بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 43.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک مفهوم کلیدی هست که این مفهوم هم در فضای اخلاقی خیلی بنیادینه و هم در فضای سیاسی و تو ابعاد مختلف زندگی این مفهوم به عنوان یک مفهوم کلیدی و حیاتی شناخته میشه، که حالا این مفهوم غربی بیشتر مفهوم غربیش تو ذهن ما هست، با اون مفهوم غربیش بیشتر اونس داریم. مفهوم کنترل، کلمه کنترل یه کلمه اساسی است در دنیا. معمولا سازمان‌های بین‌المللی هم از این مفهوم استفاده می‌کنن، کنترل جمعیت مثلا در بهداشت، مثلا مسائلی که تو حوزه‌های مختلف هست به عنوان کنترل و پیشگیری، و جاهای مختلف استفاده میشه کنترل تروریسم مثلا. مفهوم بسیار کلیدی است در بحث‌های شخصیتی و اخلاقی هم این مفهوم مفهوم بنیادینیه. اینکه میگه مثلا خشمت رو کنترل کن، شهوتت رو کنترل کن، افکارت رو کنترل کن، آرزوهات رو کنترل کن، خیالاتت رو، تصوراتت رو کنترل کن. مفهوم کنترل مفهوم خوبیه، البته یک کمی نیاز به در واقع ارتقا داره این واژه. شاید تو ذهن ما کنترل بیشتر به معنای پرهیز باشه، مراقبتی که بیشتر به سمت کاهش، رویکردش رویکرد کاهشی و تدافعیه. کنترل برای هجوم معمولا کمتر به کار میره، بیشتر توی تدافعه. مثلا اینکه بگیم آقا اینجا این خشمت رو کنترل کن، یعنی دیگه نگه دار، بیشتر در نگه داشتنه. کمتر گفته میشه که مثلا خشمتو کنترل کن، یعنی اینجا داد بزن. ما معمولا اونجایی که قرار کسی داد بزنه میگیم خشمتو کنترل کن، اونجایی که نباید داد بزنه میگیم. لذا از این جهت این واژه تو فرهنگ دینی و فرهنگ اخلاق اسلامی واژه کاملی نیست، برای اینکه اخلاق دینی فقط به ما نمیگه کنترل کن. شاید واژه بهتر واژه مدیریت و تسلط باشه، واژه بهتری که ما تو فرهنگ خودمون داریم. به جای اینکه بگیم خشمت رو کنترل کن، باید بگیم بر خشمت مسلط باش، خشمت رو مدیریت کن. این که گفته بشه خشمت رو مدیریت کن بهتره. معلوم شه یه جاهایی نباید داد بزنم، یه جایی هم باید داد بزنم، مدیریت کن. اینجا جاش نیست، اونجا جاشه. شهوتت رو کنترل کن، بر شهوت خودت مسلط باش. این تسلط و مدیریت واژه بسیار کلیدی است. حالا در فرهنگ قرآن کدوم واژه میتونه حامل این معنا باشه؟ اشاره شد چند شب پیش، کدوم واژه است؟ واژه صبر. انقدر این واژه واژه کلیدی و اساسی است، قرآن دو تا آیه عجیب داره که بهشتیا رو معرفی میکنه با یک صفت. علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان ذیل هر دوی این آیات بحث خوبی رو مطرح میکنن و در واقع لب مطلب رو از تو این آیه بیرون میکشن. یکی سوره مبارکه رعد آیه 24 میفرماید که بهشتیا وقتی وارد بهش میشن، ملائکه به اینها خطاب میکنن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. یک ویژگی از بهشتیا میگن، به هیچی دیگه اشاره نمیکنن، نمیگن خوش آمدید نماز خونا، خوش آمدید روزه گیرا، خوش آمدید مثلا مجاهدین، خوش آمدید شهدا. میگن خوش آمدید بابت صبری که کردید، به ما صبرتون. همین یک کلمه، معلوم شه همین یک کلمه جامع همه اوصاف بهشتیا هست. هر کی بهشتی شده با هم یه دونه بهشتی شده. البته مراتب بهشت متفاوته، درجات بهشت بالا و پایین داره، صبر هم همینطوره، هم صبر اقسامش متفاوته هم مراتبش فرق میکنه. بعضی صبرها صبرهای سطح پایینه، بعضی صبرها سطح بالاست، لذا صبر ما با صبر امام حسین علیه السلام قابل قیاس نیست. یه تعبیر عجیبی امام زمان در زیارت ناحیه دارن خطاب به امام حسین علیه السلام. نمیدونم چرا این تعبیر خیلی بین ما رایج نیست. بعضی از جملات زیارت ناحیه خیلی معروفه، مثلا اینکه من هر صبح و شب گریه میکنم و اینها، یا مثلا السلام علی ساکن کربلا. بعضی سلام هایی که امام زمان دادن، السلام علی الخد تریب، السلام علی شیب الخزیب، اینا سلام های معروف، عبارات معروف زیارت ناحیه است. این عبارت از اون عبارات استثنایی است که متاسفانه مشهور نشده. این عبارت رو روش کار کنید، عبارت قشنگیه. تو بنرها، توی پرده ها، سیاهی ها، کتیبه ها، انشالله اهل ذوق، اهل هنر بیارن این عبارت رو. خیلی این عبارت عبارت الهام بخشیه. خطاب به امام حسین علیه السلام عرض میکنه امام زمان ارواح نافدا که انشالله امشب هم نائب زیاره همه ما در کربلا باشن شب جمعه، عرض میکنن عجبت من صبرک ملائکت السما. ملائکه آسمان از صبر تو به تعجب آمدن. چقدر این تعبیر عجیب. عجبت من صبرک ملائکت السما. ملائکه باورشون نمیشد انسان این همه ظرفیت صبر داشته باشه. این همه صبر ملائکه ندیدن، در بشر جلوه نکرده در طول تاریخ. یکی از مفاهیم بنیادین که امام صادق علیه السلام در کافها یا عینصاد که سوره مریم و این عبارت تطبیق داده شده به امام حسین علیه السلام، که گفتن از پنج کلمه ترکیب شده، کاف کربلاس، ها هلاکت، کاف ها یا عین صاد، یا یزید، عین آتش و صاد صبر. یعنی کلمه کربلا تو این پنج مفهوم خلاصه شد که یکی صبره. همه اینهایی هم که تو لشکر امام حسین علیه السلام دیده شد جلوه صبر بود، صبرن بن الکرام. و همه اینهایی که در امام حسین علیه السلام دیده شد جلوه صبر بود، که یکی از عالی ترین درجات این صبر اون چیزی است که امشب باید در روزه بخوانیم شب هفتم. اون دیگه عالی ترین مرتبه صبر بود، چون در طول تاریخ هیچ کسی همچین شهیدی تقدیم خدای متعال نکرده بود. که ذبح اکبر و فدیناه به ذبح عظیم، همین ذبح اصغر بود، همین ذبیح اصغر بود. این دیگه صبری میخواست که احدی از انبیا و اولیا نداشت. پس بهشتی ها اگر بهشتی شدن بابت صبره. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. البته صبر اقسامی داره، ما در مورد صبر خیلی محدود صحبت کردیم، اطلاعات ما خیلی محدود بوده، حق این واژه ادا نشده. خیلی بیش از اینها باید در مورد صبر صحبت کرد. حالا یه مقدارشو این جلسه انشالله دهه های بعدی هم اگر جاهای دیگه فرصتی باشه بیشتر در مورد این صحبت خواهد شد، چون ما یک آیه کلیدی داریم که علامه طباطبایی در سوره مبارکه بقره تمام زیربنای اخلاق رو توی این عبارت میدونه که ایرانی‌ها همه حفظن، یعنی مسلمان‌ها همه حفظن، نصفه حفظن. اون آیه‌ای که می‌فرماید که من شما رو به اقسام گوناگون مبتلا می‌کنم، فقط یه اشاره به این آیه می‌کنم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، که آیه 155 تا 157 بقره است. بله، من شما رو مبتلا میکنم به اقسام گوناگونی از بلا. اول ترس، اینا اقسام بلاه. راه حلش هم در برابر این گفته، یک کلمه فقط گفته، بشر صابری. معلوم میشه صبر مفهومیه که شما رو از همه این ابتلاعات سربلند بیرون میاره، و اقسام صبر تو همین عبارات فهمیده میشه. یه صبر، صبر در برابر ترسه، این یه مدل صبر. والجوع، اینا این آیت عجیبیه. ما قرآن هم جو میخونیم فقط ثواب داره. بابا این 80 سال بعد بشین با هم دیگه مباحثه کنیم این آیه، شاید یه ذره ازش فهمیده بشه. علامه طباطبایی میفهمن تمام مکتب اخلاقی قرآن تو همین آیه نهفته است و توضیح میده ایشون. دومی مدل ابتلای شما چیه؟ جوع، گرسنگی. سومی مدل ابتلای شما چیه؟ نقص از اموال، دارایی هات. خدا میگه من این کارا رو میکنم. مثلا این مدلیه که دارم برای برخورد با تو، این کارا رو من میکنم. البته خدای متعال با اسبابی کاراش رو انجام میده، با بهانه هایی کاراش رو انجام میده. ممکنه این اسباب یه وقت صدام باشه، یه وقت اسرائیل باشه، بهانه‌اش ممکنه گناه شما باشه، کوتاهی شما باشه، ضعف علمیت باشه، عوامل بیرونی باشه، سیل باشه، زلزله باشه، آتش سوزی باشه، ولی همه رو به خودش نسبت میده. یعنی میگه اینا از دایره تقدیر و برنامه ریزی من خارج نیست، اینا برنامه من با توه، اووردمت اینجا برای همین قضیه. ابتلاء، بلاء، کرب و بلا، صبر در برابر بلاء دیگه. خدا همه بلا رو در کربلا جلوه داد، امام حسین هم همه صبر رو در کربلا جلوه داد. عجبت من صبر که ملائکت هستم. شما از هر مدل بلایی که بگی تو عالی ترین درجه کربلا جلوه کن. میشه هزار جلسه در مورد اینشه صحبت کن. از ترس، گرسنگی، نقص اموال، همینا که تو این آیه گفته، نه مدلای ساده پیش پا افتادهش، عالی ترین مدلش، نه صبرای ابتدایی پیش پا افتاده، صبر جمیل، فصبرون جمیل. صبر حضرت یعقوب صبر جمیل بود، فصبرون جمیل، گفتن صبری که دیگه توش گله نداره، تیکه و کنایه و متلک نداره. اون بزرگ میفهمود که اولیاء خدا تو گرما نمیگفتن هوا گرمه، برای اینکه این یکم بوی اینو میده که انگار اعتراض داره. هوا خوبه، هوای بد یعنی چی؟ آقا سرده. اگه منظور اینه که لباس گرم بپوشم، آره، ولی اگه منظور اینه که هوا بده، این اعتراض به خداست. سرما رو که تحمل میکنی چرا قور میزنی؟ فصبرون جمیل، هوا خیلی خوبه، آقا داریم یخ میکنیم، خب لباس گرم بپوش. این هم یه جلوه از رحمت خداست. خودش هم تو آیاتش گفته، گفته من به شما لباس دادم تو سرما، تقیکم الحر والبأس، لباس دادم تو گرما، لباس دادم تو سرما. خدا یه جلوه از رحمتش داره تو سرما بهت نشون میده با کاپشن و لباسای پشمی که از حیوانات، میگه این حیوان خلق کردم، موی تنشو این مدلی کردم تو سرما نگهت داره، ببین چه چقدر به فکرتم. و تو میگی هوا سرد، چرا عشق نمی کنی با من؟ یه مدل صبر، صبر در برابر بلای ترس، بلای گرسنگی، بلای نقص از اموال، بلای نقص از انفس. نقص از انفس دیگه چیه؟ از جانت کم میکنم. این البته میتونه بعضی از بیماری های روحی، روانی، چیزای مربوط به حالات و اینها باشه. یکی از مصادیق بسیار واضحش همین مجرد بودنه، چون تو اون آیه دیگه از قرآن در سوره مالکه روم فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، خدا از نفس خودت، از جان خودت برای زوج آفریده، به جان نسبت داده. لتسکنوا الیها، اثرش هم در جان تو ازدواج. الان که همسر نداری یه کمبودی در جانت داری، این هم میشه نقص در جان، نقص من الاموال والانفس. این هم یه صبر متفاوتی میخواد، میگه من امتحانت میکنم این مدلی. یا ازدواجت عقب میفته، یا همسرت میمیره، یا همسرت مریض میشه، یا همسرت بد اخلاق میشه. همینا مدل هاییست که من تعریف کردم از قبل، هر کم یه مدل، اونم خودم تشخیص میدم با تو چیکار کنم. همه اینا هم برای همه تون دارم. و ثمرات، نتایج کارهات هم کم میکنم، حالا بچت باشه، سودت باشه، هرچی، اینا همش میشه ثمرات. و بشر صابری، به کی بشارت بده؟ یک کلمه، صابری. من مبتلا میکنم، کی نجات پیدا میکنه؟ صابر. خب خدایا بابا دیگه اینجور که کسی نجات پیدا نمیکنه، چیکار کنیم نجات پیدا کنیم؟ یک جمله توضیح داده صابری، اونو که هممون حفظیم، ولی فقط تو یه مدل از هزار مدل صبر استفاده میکنیم، اونم بیشتر حکم فوش برای خدا و پیغمبر داره وقتی استفاده میکنیم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هزار تا عصبانیت توش، انا لله، فقط هم موقع مرگ و میر. بابا این الله میفهمد همه رو تو این آیه خلاصه کرد، انا لله و انا الیه راجعون. صبر کلید واژه است. یک منطقی تو این صبر، یه تفکری، یه ایدئولوژی، یه نگاهی تو این صبر. اون نگاه آدمها رو صابر میکنه، اون نگاه جلوه میکنه توی هر کدوم از این بلاها و صبر رو جلوه میده. اون نگاه اینه، آیهشو بلدیم ولی ترجمهشو نمیدونم چند نفر بلدیم، حتی شما که بلدید، بنده بلد نیستم. میگه انا لله و انا الیه راجعون. معناش چی آقا؟ ما مال خدای، مگه مال منه؟ به من چه؟ اصلا به من چه؟ خب مرد به من چه؟ نه مرده به من چه مدل غربی ها، که اونجا عاطفه ای نیست، تعلقی نیست، و اگر خودشو درگیر دیگران نمیکنه، برای اینکه همش خودشه. میگن مکتب اندیوژوالیستی، فردگرایی. به من چه ای که من به حال خودم خوب باشه. این به من چش پشوانش اینه، این به من چش دل میسوزونه، برای او هم دل میسوزونه، عرض میکنم انشاءالله جلوتر فرصت بشه، برای همه هم دل میسوزونه. تو عالی ترین درجه مؤمن، رقت قلبش بی نهایته، ترحمش بی نهایته، عاطفه و احساساتش بی نهایته، ولی همه اینها انا للهیه. همین هم که من دارم از خداست، اونم مال خدا بود. پیغمبر اکرم در رحلت ابراهیم که طفل خردسالی بود، فرزندشون گریه میکردن، اینا تعجب کردن بابا پیغمبر اکرم بچه کوچیک، حالا مریض بوده، چی بوده، از دنیا رفته، دو سه سالش دارن بیشتر نبود، ابراهیم پسر پیامبر، فرزند ماریه قبطیه که این شخصیتم شخصیت بزرگواری همسر پیامبر و امام جواد علیه السلام از مادر جزء نوادگان ماریه قبطی است. شاید خدای متعال به پشتوانه همین صبر امام جواد علیه السلام تو نسل او قرار داده باشه، چون پیغمبر اشاره کردن به اینکه این فرزند من محمد ابن علی که میاد از نسل ماری است. این فرزند از دنیا رفت، دیدن پیغمبر گریه میکنه. شما الان یه مرجع تقلید ببینید برای بچه 2 سالش گریه بکنه تعجب نمیکنه؟ بعد میگفتن یا رسول الله بابا دیگه بچه این سن و سال که گریه نداره. میفهمود دل میسوزه، اشک جاری میشه، ولا نقول ما یسخط الرحمن، ولی چیزی نمیگم که به خدا اعتراض نمیکنم، ترحمه. بعد فهمون من لا یرحم لا یرحم، رحم نداشته باشی بهت رحم نمیکنه. اینا ترحم، اینا محبت عاطفه است. دلم میسوزه این بچه رو، این بدن بیجان بچه کوچیک میبینم، تو کفن میکنه، زیر خاک میبره، اینا همش ترحمه. ولی انا لله و انا الیه راجعون، مال خداست، امتحانه، ما مال خداییم. این چیز عجیبه، اینا باید روش کار بشه. بعد این تک تک این صبرها و کنترلها و تسلطها و مدیریتها از تو دل این باید در بیاد. تو هر کدوم از این بلاها چه مدل باید انا لله و انا الیه راجعون رو پیاده کرد؟ چون که توقع نداریم ما اینجا توی 2 جلسه 1 ساعت اینا رو بگیم. اینا لااقل 800-900 بیشتر جلسه بحث میخواد، تک تک بشینیم. علامه طباطبایی یه اشاره اجمالی کرده به این بحث، برخی اساتید و علما 7-8 جلد کتاب در توضیح همین بحثی که علامه کرده، یه باز اونام یه کلیاتی ارائه دادن. برخی علما و برخی از اساتید 40 سال دارن تفسیر میکنن این عبارت رو. یکی از اساتید میفهمون همه رو داریم از همون نال الله و نال الهی راجعون، هر چی بحث اخلاقی داریم میکنیم همش از همون جزء متد اخلاقی، متد توحیدی از این زاویه درست میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، این میشه کنترل. بعد شما میبینی همه دستوراتی که داده شده همه در مسیر کنترله، همش هم در اومایه صبره. بعد این آیه هم آیه عجیبیه، آخرش هم چی میفهمد؟ میفهمد که اینا که اینجوری رفتار میکنن منطقشون اینه، قالو نه یعنی به زبون میارن، قالو یعنی منطقش اینه، نگاهش اینه، ممکن اصلا به زبونم نیاره انا لله و انا الیه راجعون. وگرنه ما که بعد تو ایران صبح تا شب همش بگیم انا لله و انا الیه راجعون، مرغ چند شد؟ 53 تومن. انا لله و انا الیه راجعون، سردر همه مرغ فروشی ها یه انا لله و بزنن پاک میکنن قیمت رو میبرن بالا، همه با یه انا لله. اینکه همش انا للهی میشه، البته همین حرفا میشالله بوی اعتراض نده، ما خدا رو شکر میکنیم. به هر حال اینا هم ابتلا ایست دیگه، حالا هر کی هم مقصره خدا هدایتش بکنه و هر کی هم مسئول خدا کمکش بکنه. به ما هم صبر بده انشالله، صبر فعال البته، نه که فقط بشینیم جوش بزنیم هرس بخوریم. صبر با صبری باشه که توی عمل هم عرض کردم صبر معنای مدیریته، فقط به معنای کنترل نیست که فوش ندی، نه. این صبرش یه بخشش به اینه که شما باید تو تولید صبرتو در مسیر تولید به کار ببری، اونجا هم صبر میخواد دیگه. تو اشتغال که دیشب یه اشاره به بحث اشتغال کردیم، از سنین پایین شروع کنی کار بکنی، توقع کسی نداشته باشی، به درآمد کمتر فعلا راضی باشی، باش راه بیفتی، مهارت رو یاد بگیری، آرام آرام دست تو جیب خودت باشه، اینا هم همه صبره دیگه. صبر که فقط موقع فوش خوردن نیستش که، اینجا هم صبر میخواد، یکم صبر کن. حالا درآمد آنچنانی نداری، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، حالا یکم سودت کم میشه، صبر کن، خدا چند برابر میکنه برات، آرام آرام، اینم صبر. بعد در ادامه میفهمد که اینایی که منطقشون اینه اینجور رفتار میکنن، اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، یعنی اسم این بنده رو ملائکه در آسمان ها وقتی به کار میبرن، وقتی میگن، مثلا میگن، حالا یه اسمی دیگه من نمیدونم دیگه، حالا یکی از شماها مثلا آقای جعفر مثلا تقی‌زاده، این آدم صابریست با همین توضیح و همین تعریف. اینو وقتی ملائکه اسم میارن میگن آقای جعفر تقی‌زاده صلوات الله علیه. برخی بزرگان اسم استادشون رو میآوردن، ظاهرا اونجور که تو ذهنمه شیخ طوسی بود که اسم سید مرتضی رو میآورد، میگفت سید مرتضی صلوات الله علیه، میگفتن آقا این چه طرز حرف زدنه صلوات الله علیه، چه مدام در امیرالمومنین هم نمیگیم صلوات الله علیه، شما میگی سید مرتضی صلوات الله علیه، شما فهم بابا آیه قرآن اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، مدام در اهل بیت هم نمیگیم صلوات الله علیه، فقط برای پیغمبره، بابا این در مورد هر مؤمنی که صبر میکنه. ام وهب صلوات الله علیها، این زن بزرگ، این مادران شهدا، میگه حسرت میخورم یه پسر داشتم دادم، یکش دوتا داشتم. این ملائکه صبح تا شب دارن بهش میگن صلوات الله علیک، هو الذی و ملائکته یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا و ملائکه بر شما صلوات میفرستن، فقط بر پیغمبر که صلوات نمیفرستن. این صلواتی هم که میفرسته یه صلوات لفظی نیست که مثلا ما میگیم اللهم صل علی، یه لفظه، مثلا خدا هم میشینه میگه الله، دیگه بعد خودش به خودش بگه اللهم صل علی این آقا و آل این آقا. صلوات خدا که این مدلی نیستش که، صلوات خدا بست رحمت، صلوات خدا آغوش باز کردن، صلوات خدا کشیدن به سمت خودشه، جذبه است، کششه، عشق، عاطفه است، نور، شرح صدر، سعه وجودی، بست در فهم و ادراک، نشون دادن حقایق، اینا میشه صلوات الهی. خودش هم میفهمد از ظلمات خارج میکنم به سمت نور، این خاصیت صلوات خداست. به کی میده؟ به صابرین. صابر کیه؟ کسی که منطقش اینه انا لله، من که مال به من چه، مال خداست تو همه مسائل، تسلیمه، به او سپرده، کارام هم میکنم، وظایفم انجام میدم، نمیشم یه گوشه، قرقر نمیکنم، هر چی شد، هر جور شد. این یکم نیاز به توضیح البته بیشتر داره، بعد حالا یه وقتی بشینیم با هم دیگه توضیح بیشترش بدیم. این وقتی میاد نور میاره، عشق میاره، محبت میاره، این شهوات کنترل میشه، از این فضای حیوانی خارج میشه، یه عشق و احساسات و عاطفه ای میشه فوق تصور. خیلی اینایی که صابرند اصلا ادراکاتشون فرق میکنه. خب اینو تمومش بکنم بعد نکاتی عرض بکنم، بعد میفهمم و اولایی که همول مهتدون. این یکی. یه آیه دیگه هم در سوره مبارکه انسان آیه 12 داریم، و جزاهم بما صبروا جنتن و حریرا، بابت صبری که کردن خدا بهشون بهشت داد. بهشت و معادل فقط صبر دونسته، یک کلمه است کفاف همه اینا رو میده، اونم صبر. نکته جالبش اینه که خدا اهل بیت و امام رو هم وقتی تو قرآن تفسیر میکنه، معرفی میکنه، باز صبر رو میکشه وسط. خیلی نکته عجیبیه. در سوره سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینها رو امام کردیم. و امام دیگه الان بحثای تخصصی علمی و معرفتی میشه، علامه طباطبایی هم در المیزان قوغا کرده با این مباحث، دروازه ای از معارف رو گشوده علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، که واقعا بحثای ویژه است. و آدم اگه اینها رو بدونه اصلا نگاهش به امام عوض میشه، فضای زیارتش عوض میشه، اصلا یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه. امام از عالم امر هدایت میکنه، یهدون به امرنا، عالم امر در برابر عالم خلقه، عالم امر عالم مجرداته. امام هدایتش این شکلی نیست که مثلا منبری که مثلا یه سخنرانی بکنه، یه چیزی میگه، حالا 4 نفر میفهمن 4 نفر نمیفهمن، یه تأثیری میگیره نمیگیره، بعد اون تأثیری که میگیره خودش میگیره، من دیگه کاری نیستم، یه چیزی گفتیم. حاجی قرائتی میفهمود در مورد این صحبت میکرد ایشون که ما نمیدونیم حرفایی که میزنیم آثارش چیه. این تفاوت هدایت ماهاست با هدایت امام، که یه چیزی آدم میگه نمیدونه اثرش چیه. ایشون میفهمود که کسی به من نامه نوشته بود که آقای قرائتی شما حق حیات به گردن من ده. گفته بودم برای چی؟ گفته بود که من یه وقت از زندگی سیر بودم، می‌خواستم خودکشی کنم. شب جمعه بود دیگه، شبای جمعه 40 چند ساله که حاجی قرائتی پخش میشه، خدا ان شاءالله بهشون طول عمر بده. بعد گفت که بچه‌هامو تو اتاق گذاشتم، تو یکی اتاق اومدم، چهارپایه رو گذاشتم، تناب رو آویزون کردم، تناب دار رو، و گفتم من این اگه گردنم بنازم خرخر بکنم بچه‌ها میشنون، دوست ندارم این خرخر من بشنون بریزن تو اتاق. اینو تلویزیون رو روشن کنم، صداش هم زیاد کنم، این صدای من نرس. شب جمعه بود و کانال یک رو زدم و روشن کردم، صداش هم زیاد کردم، رفتم بالای دار، این تناب رو انداختم، شما داشتی صحبت میکردی تو تلویزیون. بعد رسید به این جمله، حالا یکم بهش فشار اومده میخواد بره خودکشی کنه. میگفت زدم زیر گری اومدم پایین. آقای قرائتی میگفت من چه میدونستم یه حرفی که میگفت، من صحبتامو 6 ماه قبل ضبط میکنم، 6 ماه قبل یه چیزی گفتم توی جلسه این دقیقه برسه به این اثر رو، من چه میدونستم این کارو میکنه. این کار این هدایت بخشیه اینجاییه، امام که این مدلی هدایت نمیکنه. امام چه مدلی هدایت میکنه؟ یهدون به امرنا، یعنی امام میاد به این میگه تلویزیون روشن کن، امام اونجا با آقای قرائتی میگه اینو بگو. از 6 ماه پیش امام محصولشو تولید کرده، به این گفته، اونم آورده تلویزیون، هم آورده به شبکه 1، امام به گوش این رسونده، امام تو دل این انداخته، امام از دار آوردتش پایین. امام از عالم امر هدایت میکنه، از باطن هستی. امام باطن تو رو تو چنگ داره، نه گوش و چشم ظاهری و سمع و بصر جوارحی تو رو. خب خدایا چه شکلی اینا به این درجه رسیدن؟ خیلی جایگاه ویژه، یه جعل نامن هم امتا یهدونه به امرنا. چه شکلی به اینجا رسید؟ لما صبرو، امامم که امام شد به خاطر صبرش امام شد، امام با صبرش امام شده. مفتی به کسی چیزی نمیدم، امامم که باشی باید صبر کنی، اگه علی باشی که یه جوری باید صبر کنی، و صبر تو و فل حلقه شجا و فل عین عزا، صبر تو به ید جزا. صبر کردم، چه صبری، تو گلو تیغ بود، تو چشم خار، اینجور صبر کرد، اونم صبر میکنه. اصلا اصل صبر مال اونه، صبری غیر از صبر امیرالمومنین نداره، صبری غیر از صبر امام حسین نداره. اینم میشه کنترل. شما فکر نکنیم مثلا ماها شهوت داریم، غضب داریم، بعد مثلا امام اینها رو نداره. امام اینها رو البته به صورت حیوانی نداره، تو مرتبه عالی داره، و کنترل برای او اصلا یک معنای دیگری داره، و صبر در مورد او عالی ترین درجه است، که حالا فرصت گفتگوی مباحث نیست. اگر کسی اهل کنترل شد، این نورانی میشه، این باصفا میشه، لطیف میشه، لطافت پیدا میکنه در ادراکش، در احساساتش. همین لذت های حیوانی که بقیه میبرن، آدم لطیف لذتی از همین چیزها تو همین عالم میبره که به عقل هیچ موجودی نمیرسه، برای اینکه او لذت عقلی میبره از این لذت ها. لذت عقلی از هر لذتی بالاتره دیگه. اینم باز بحثی میخواد مفصل، که باز فرصت طرح اینم نداریم دیگه. اینا یه اشاره ایست، دوستان میتونن خودشون برن مطالعه کنن، اینا رو سرفصلی مینویسن، میرن مطالعه میکنن. یه سری بحثا فقط یه کدی داده میشه دیگه. اینا الحمدلله تو اینترنت و اینها مطلب تو این زمینه زیاده. هیچ لذتی، چون لذت عقلی لذتیه که ملائکه میبرن، بعد لذت مجرد، لذت ابدیه، محدودیت نداره، تموم شدنی نیست، اصلا یه لذت دیگری میبره. از ازدواج لذت دیگری میبره، از همسر، از خوردن. ما یه چیزی میخوریم میگیم چقدر خوشمزه است، خدای مزه قرار داده که بخوریم سیرشیم نمیریم. خب تو این حدش که با حیوانات شریکیم، فقط طعمش ما رو جذب میکنه، این خوشمزه است، اون بدمزه است. اونی که تو لذت عقلیه چه لذتی میبره؟ هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. او که نمیگه چقدر خوشمزه است، او همین که قورت میده میگه او در دهانم گذاشت، او به هم غذا داد، او به من نوشاند. هو الذی یطعمنی و یسقین. عشق میبار از هر لقمه ای که میخوره، مست میشه. بعضی از این اولیاء خدا رو آدم میبینه سر سفره این غذا رو میبینن مست میشن، نه مست از غذا و طعم و این سبزیش خوبه، اون برنجش فلانه، این بوی روغن کرموشایش اینه، مست میشه از این که خدا لقمه به لقمه میذاره تو دهانه این. یه لذت دیگری میبره، یه عشق دیگری در وجود او شکل میگیره. رسیدن به اون عشق وابسته به اینه که اینها رو مهار کنه، این شهوت و غضب رو. حالا در مورد این مهار باید فردا شب یکم بیشتر صحبت بکنیم، چون کار سختی است، باید سری مهارت‌ها، سری راهکارها، از کم شروع کردن، آرام آرام شروع کردن. یه سری مهارها، مهارهای رئیسیه، یعنی در رأس، در اصل، مثل مهار شکم، مثل مهار کلام، مهار زبان، از اینجاها باید شروع کرد. اینا مهارهایی است که رو همه شعب وجودی انسان اثر داره. اصل صبر ایناست. اینا ان شاءالله به فردا شب در موردش بیشتر صحبت بکنیم. صبر انسان رو انسان میکنه، عاطفه آدم رو عاطفه میکنه، آدم رو لطیف میکنه. ما وقتی میخوابیم از خوابیدن لذت میبریم، ولی از بیدار شدن لذت نمیبریم. لذتی هم که میبریم اینه که خستگیمون در رفت. اون انسان لطیف وقتی میخوابه یه لذت دیگری میبره، وقتی بیدار میشه یه لذت دیگری میبره. میخوابه میگه منو بردی، بیدار میشه میگه منو آوردی، بلند میشه میگه منو بلند کردی، من تو چنگ تو هم، من دائما محل توجه تو هم. کیف میکنه از این که خدا دائما داره به این نگاه میکنه و توجه میکنه و دائما داره یه کاری سر این در میاره با توجهش. گرسنش میکنه، بعد سیرش میکنه، بعد فضولات رو ازش دفع میکنه، بعد بهش انرژی میده، بعد انرژی رو تو عبادت میاره، بعد خستش میکنه، خوابش میبره، بعد تو خواب یه حقایقی بهش نشون میده، بعد دوباره بیدارش میکنه، بعد بیدارش میکنه پیش چهار تا مؤمن میبره. همش کیف، همش کیف، همش کیف. میگه بابا من دیگه این همه لذت نمیتونم ببرم، خدا جا ندارم. اینا مهار شهوت میخواد. کسی که حیوانه خبر نداره بدبخت این لذت ها چیه. اینا لطافت میخواد، محبتی که اینها دارن به همسر، محبتی که اینها دارن به فرزند، محبتی که اینها دارن به حیوانات. این فکر تو روایت ما گفتن به حیوانات محبت داشته باشه، یعنی همین کاره که اینا میکنه. 60 نفر رو زخمی میکنه به یه سگ یه لقمه بده. آبا اجداد طرف رو به فوش میکشه که چرا نمیذاری من به این گوگولی استخون بدم، فلان فلان شده. فدای لطافتت که هرچی آدم بود زخمی کردی به یه سگ یه لقمه بدی. بابا تو دیگه کی هستی؟ عید قربان گوسفند میکشن به 4 تا مستمند بدن، 800 تا هشتگ میزنن ای گوسفند، ای حیوان، ای گناه داره، برای چی سر میبری؟ 10 تا گوسفند میکشن میرن تو بیابونا میدن به این سگا بخورن، سگای ولگرد همونا. بابا فدای عاطفه تو که یه جو عقل پشتش نیست، انقدر آدم بی فکر. اون محبتش به حیوانات این مدلی نیستش که، اون محبتش ملکوتیه. به حیوان علاقه داره برای اینکه میبینه این موجود تو چنگ خداست، مرزوق خداست، خدا داره به این طعام میده، خدا داره به این رزق میده، خدا داره به این نفس میده، خدا داره به این حیات میده، خدا داره اینو اداره میکنه. در این حال چون حیوانه، بدیهایی داره که از خودشه، آثار وجودی داره که از خودشه، به حساب همون هم برخورد مختزی خودش رو میکنه. سگ نجسه، حریم داره، محدوده داره. امام حسن مجتبی سر سفره به سگ غذا میدادن، یه لقمه خودشون میخوردن یه لقمه به سگ میدادن. در این حال خونه جای سگ نیست، سگ جاش بیرونه. بچه‌م این سگ از این سگای کوچولو موچولو جیبی اینا نیست، این سگ سگ گله است، این سگ سگ مزرعه است، این سگ سگ نگهبانه. سگ کار کردش مشخصه. اون عاطفه‌اش اصلا یه جنس دیگه است، این مدلی نیستش که. با آدم نمیتونه زندگی کنه، رفته سگ بهرش آورده، خیلی هم احساس عواطف داره. نه عزیزم، این حیوانی نیست، این اصلا یه درک دیگریست. میگه آقای بهجت رحمت الله علیه، آقازادهشون میگه از این جوجه ماشینی ها خریده بودیم، حالا نمیدونم خریده بودن برای بچه ها یا در ازای پول مثلا داده بودن، یه دو سه تا جوجه ماشینی ها برده بودن بچه ها تو خونه، حالا هر جوجه ماشینی هم مثلا چقدر 500 تومن حالا مثلا پولش بشه، اینا میگن مثلا میمیرن دیگه، اینا هم جون میدن، اصلا اینا هم جوجه هایی هم که همشون هم خروس هم معمولا که میخوان بکشن، میان میفروشن و ارزون که حالا عمری هم خیلی ندارن، میان مثلا نهایتا دو هفته عمر بکنن. یه گفتم من یه گوشه بزنیم بچه ها بازی کنن بچه هم که میمیره. علی آقای بچه تو خاطراتش هست، بزنین میاد، میگه پدر ما رو در آورد آیت الله بهجت. صبح یه بار میگفت به اینا دون دادی، زور یه بار میگفت به اینا دون دادی، شب یه بار میگفت به اینا دون دادی، میگفت هوا سرده بیار تو خونه، بیار اون گوشه بغل بخاری، این آبشون کثیف شد، این نمیدونم فلان، میگفت بابا من که بچه تو هم انقدر به من کار نداری، میگفت ما کار زندگی افتاد، هی بابا ما در اتاقم که این دونه این چی شد، میگفت دادیم رفت دیگه، دیدیم اصلا از کار زندگی افتادیم، ما تا میخوام بشیم دو دقیقه مطالعه کنیم، این دونه اینو ندادی، این آب این چی شد، این سردشه، این اصلا یه جنس رحمت دیگری است، اصلا این مدل محبت، محبت خدا به مخلوقاته، نه مدل شهوتمند نیازمند که فقط هم به یه حیوانات خاصی است، اونم یه مدل های خاصی، حالا وارد اون بحث میخوام بشم. نگاه خدا به موجودات داره، تعلقش به همسر، عشقی که بین ایناست. بخونن جوونا، اونا که دو دوران نامزدی هن، این کتاب الهیه رو بخونن، زندگی نامه مرحوم آیت الله سید محمد حسن الهیه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، که از جهت عرفانی و معرفتی اگر از علامه طباطبایی بالاتر نبوده کمتر نبود. عشق بازی های این سید پیرمرد 70-80 ساله با خانومش اصلا عجیب غریبه، اصلا آدم میمونه بابا اینا مال دوران نامزدی، ماه عسل، تازه همون هم برای خیلی قفله، این همه دیگه هی عشق بازی کردن، اون فلان جای تبریز پاش میخورد به سنگ، این یهو اینجا نشسته بود پاش درد میگرفت، این همه تعلق به هم دیگه، اصلا یه جنس دیگریست، علاقه به بچه، علاقه به کودک، اصلا این مدل دیگه است. حضرت امام رحمت الله علیه بهشون میگفتن شما بالا جماران وای میسی دست کن میدی، کجا نگاه میکنی؟ یه جای خاص رو داری نگاه میکنی؟ ایشون فهمیدن این بچه هایی که تو این جمعیت هم، من هی اینا رو نگاه میکنم، اینا تو جمعیت له نشن، هی حواس من دست کو میدم، بابا تو الان کارتر نشسته ببینه چی میخوای بگی، میگم اینجا، میگفت نوهشونو علاقه داشت شب بخوابه پیش امام، امام صبح شدن با یه تشریح گفتن فلانی دیگه حق نداری شب پیش من بخوابی، گفت برای چی آقا جون؟ گفت من دیشب خواب نکردم از دست تو، 8 بار تا صبح پریدم هی نگاه میکردم تو پتو روت یا کنار، هی میدم پتو کنار، بعد نمیخوابیدم، هی همینجور خوابم نمیبود، یعنی پتو رو نزنه که من سرمو بخوره، بابا ما که میگیریم بچه این بغل میکشیم، مثلا یه عملیات خاصی داره، حرکت که از این ور به اون ور میخوای بکنی، پتو رو میکشی صبح میشه بچه عطسه میکنه، بعد تازه اونجا میگه فلان فلان شده، پتو میرفتی ور میداشتی، خب خیلی عواطف در ما بالاست، این آقا یه روح لطیفیه، میگه صبح ها میومد قدم میزد بین طول این، 3 بار 3 نوبت در روز امام قدم میزد، گلهایی که داشت جوونه میزد، آمار همه اینا رو داشت، به عروسشون میگفت که مثلا این فلان روز گنچش در میاد، اون فلان، و به حاج عیسی خدا رحمتش کنه انشالله روح شاد بشه، به ایشون میگفتش که، یا به بقیه خادمونیشون میفهمود که این گل خار داده، این 3 روز دیگه خارش تیز میشه، یادت باشه پس فردا فلان ساعت اینو میچینی، علی کوچولو میخواد بیاد بازی کنه دستش نخوره زخم بشه، وسط جنگ چند تا استان همجوردن کشته میتن، حواسش به اونا هم هست، تو بیمارستان قلب دکتر ناشی بوده، برگشته گفته که ایشون باید یکم قدم بزنه برای قلبش خوبه، یکم بیرون ببرید قدم بزنه. میگو امام رو آوردن از اون بخش خودش، آوردن بیرون تو بخش، حالا میگن دیگه از اتاق خصوصی آوردن تو بخش. میگو همین که دید این قلبش مشکل داره، اون بچه داره گریه میکنه، این فلان، میگو قلب امام گرفت، سری برش کردن تو اتاق. میگو بابا اینا نه به امام نشون بدی، لطیفه، طاقت نداره این چیزا رو ببینه، این مریض بنده خدا. اینا اصلا اینجایی نیست، اینا روحشون یه روح دیگه است، بچه کوچیک میبینن. در کربلا امام حسین علیه السلام خیلی تلاششو کرد یه جو لطافت در جبهه رقیب یه تکونی بخوره، هر کاری میتونست بکنه، یه جرقه یه تکونی، از همه ابزار و ادواتش استفاده کرد. یه کاری امام حسین کرده عزیزان رفقا، شب جمعه است، اولین شب جمعه محرم، آخرین شب جمعه قبل عاشورا، شب هفتمه، یه کاری امام حسین کرد دشمن رو به راه بیاره ولی دوست رو بیچاره کرد. دشمن به راه نیامد ولی دوست بیچاره شد. اینایی که لطیف بودن رو یه روزه خیلی حساس بودن، طاقت نداشتن، اینو امام حسین چاره ای نداشت انجام بده، ولی پدر دوستانش در اومد با این روزه. معمولا هم بزرگان این شکلی بودن، تو این روزه جون میدادن. مرحوم آیت الله حق شناس رحمت الله علیه به این روزه بسیار حساس، خدا رحمت کنه، روح شاد باشه حاج آقای فاطمینی های عزیز که امسال اولین محرمیه که از سوز ایشون روزه ایشون محرومیم. آقازاده ایشون میگفتم به ایشون که بابا چرا شب هفتم که میشه درست روزه نمیخونه، بهت میگیم روزه بخون، میگی فلان خانم شیر نداشت، فلان آقا بچهش مریض بود، چرا روزه علی اصغر نمیخونه؟ میگو هی بهش میگفتم، بازم میومد تو مجلس روزه نمیخون، باز سری بعد. میگو آخر یه بار برگشت به من گفت پسر جان، من اگر روزه علی اصغر بخونم میمیرم، نمیتونم. امام حسین این برگر رو رو کرد، یه جور رحمت تو دشمن تکون بخوره، نخورد ولی دوست بیچاره شد. آخه چطور من تصور کنم یه بچه تشنه ملتهب سر دست، بعد تیر سه شعبه برای بچه، سه شعبه، آخه چطور میشه اینا رو تصور کرد؟ گفتم براتون شب عاشورا امام حسین علیه السلام برای اصحاب یه روزه خون، اونجوری که نقل شده روزه علی اصغر بود. تنها گزارشی که از شهادت به نحو خاص از عاشورا داد این بود که فردا علی منو این شکلی میکشن، که اصحاب بیچاره شدن با اون روزه. قبل شهادت روزه علی اصغر خون، بعد شهادت به سکینه سفارش کرد، اون اشعار معروف به شیعیانم بگو، سفارش ابی عبدالله با جملات خاصی، که وقتی سکینه رفت کنار بدن بابا، پرده کنار رفت، صدای ابو عبدالله رو شنید، نقل کردن مقاتل، شیعتی مهما شربتم ما اعذب فذکرونی او سمعتم به شهید او قریب فندبونی. به شیعیانم بگو هر وقت آب خوردن به جانشون چسبی، یادی هم از ما کنه. هر وقت هم شهید دیدن، این ایام شهید بی سر آمد، شهید اسکندری، هر وقت هم شهید دیدن، هر وقت قریب دیدن برا من گریه کنن. بعد دستورالعمل ویژه داد برای روزه‌خوانی و امام حسین یه جا جای هممون رو خالی کرد. کربلا لیتکم فی یوم عاشورا کنتم تشهدون. کاش روز عاشورا بودید میدیدید این صحنه رو. لیتکم فی یوم عاشورا کنتم تشهدون کیف از تسقی لطفلی فأبوا ان یرحمونی. کاش بودید میدیدید بچه رو سر دست گرفتم، طلب آب کردم، دریغ از یه قطره آب، عبا کردن به هم رحم کنن. فأبوا ان یرحمونی. فدات بشم یا بارد الله. عجبت من صبر که ملائکت السما. اینجا ملائکه تعجب کردن. تیره سه شعبه، بچه شیش ماهه، بچه تشنه، مادر چشم انتظار، آقای تک و تنها و غریب و خسته و عطشان، انواع و اقسام داغها رو دیده. آه بکشید رفقا، فرمود به آهی که برای ما بکشین خدا گناهاتون رو میبخشه. جدای از گریه گای آه بکش. آه چون اینجا ابی عبدالله آهی کشید از ته دل، گریه ای کرد از ته دل، بکا ان آلیا، گریه ای کرد ابی عبدالله اینجا، گریه ای کرد ابی عبدالله. کارهایی کرد امام حسین، اصلا هیچ کی نفهمید این کارا یعنی چی. کارهایی کرد امام حسین اینجا. آی خدا، سخته دیگه، چی بگم؟ شما هم که طاقت نداری روزه علی از خر بشنوی. خودش اینجا یه بار خودش به خودش تسلی داد و تنها جایی بود دیگه، اوج صبر و اوج بلاست دیگه، دیگه واقعا دیگه اوج صبر. بذار قبل از اینکه روزه رو ادامه بدم این وسط بگم، یکم برم جلو، یکم روزه رو بزنم جلو. وقتی اومد پشت خیمه با قلاف شمشیر شروع کرد قبر و کند، گفتن دیدیم به نماز ایستاد. بحث شده بین علما، تو فقه ما، تو احکام ما، بچه زیر 6 سال نماز میت نداره. گفتن این چه نمازی بوده؟ برخی گفتن شاید از باب استحباب نماز میت خون، نه از باب وجوب. برخی احتمال قوی تری که دادن علما اینه، گفتن این اصلا نماز میت نبود، این نماز صبر بود. استعینوا بالصبر و الصلاة. سخت بود این مصیبت. یه بار خودش به خودش تسلی داد، هون علی بما انه بعین الله، به خودش یادآوری کرد خدا داره میبینه حسین، آرام باش. ولی باز سخته آقا، شوخی نیست بابا. این اولیاء خدا، اون پتو از بچه کنار میرفت تا صبح نمیخوابید. واقعا سه شعبه بچه شیر خورد. بچه تشنه بود. اینجا خدا یه تسلی داد، معلوم میشه تو ذهن امام حسین یه چیزی بود خدا اینجور تسلی داد. قبل از اینکه بگم خدای متعال چی فرمود، بهت بگم چی بود تو ذهن امام حسین. از روایت اینجور فهم نمیشه، از مقتل اینجور فهم نمیشه. تو ذهن امام حسین بود بچه‌م رفت، ولی تشنه رفت، بچه تشنه بود. خدا اینجا آرامش داد به ابی عبدالله، صدا آمد، درخواست میکنم. حالا مردم میخوان ناله بزنن، گریه بکنن، اشکال نداره، هر کی اجو راحته، ولی دوست دارم درخواست میکنم خانم ها فریاد بزنن توی روزه. این روزه روزه شما هاست، اونایی که بچه شیر میدن، اونایی که تو همین چند دقیقه بچه هاشون شیر دادن، شما ها ناله بزن. صدا شنید از ملکوت، از عرش، از بهش، دعه یا حسین، حسین آرام باش، بچه رو به ما بسپار. فإن له مرزعاً فی الجنة، بچه تو سپردیم تو بهش، شیرش بدن.